چی باشیم چه فضای مجازی مطلق باشیم فرق نمیکنه، ما قافیه رو میبازیم. و من معتقدم تا اینجا اگر خانواده ها احساس ناامنی میکنن که درست تشخیص دادن، بچه هاشون دارن اعتیاد به اینترنت پیدا میکنن به جای اینکه به سری به کتاب بزنن، به سری به بازی های سنتی خودشون بزنن، در محیط اجتماعی خانوادگی بتونن روش بکنن، همش سرشون توی گوشی موبایله، به نظر من مقصر اونهایی هستن که مخاطب شناسی درستی رو تعریف نکردن. من عذرخواهی میکنم چون یه جلسه دیگه باید برم، از هم مخاطبین عزیز، شنونده های محترم شما، استادم که در این جلسه حضور دارن معذرت خواهی میکنم، حتما مباحث رو ادامه میدم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسن نجفی سولاری، مدرس دانشگاه، کارشناس رسانه، از مدیران اسبق سازمان صدا و سیما و مدیر مجموعه کافه رسانه در نمایشگاه رسانه که ما خدمتتون بودیم. از شما ممنون و متشکرم و امیدوارم باز هم در برنامه‌های شبکه گفتگو شما رو ببینم. شما رو به خدا میسپارم. من از مخاطب عزیزمون هم که طرح سوال کردن خیلی ممنون هستم. حالا اجازه بدید برای اینکه نکته‌ای که ایشون مطرح کردن یه نقطه‌ای براش گذاشته بشه و به ادامه بحث برسیم، من این رو هم عرض بکنم که سرکار خانم، بحث در واقع آموزش سواد رسانه‌ای، این که ما خانواده‌ها هر کدوم برای اعضای خودمون، فرزندانمون این برنامه رو داشته باشیم، سواد رسانه‌ای رو غنی‌تر بکنیم، حتما به شما و همه جامعه کمک خواهد کرد که بتونید سواد رسانه‌ای پربارتری رو برای فرزندانتون ترتیب بدید. این دغدغه شما خیلی قابل احترامه. و اگر اجازه بدید ما به بحث چالش‌هایی که خود فضای رسانه هم درگیر هستن در ادامه برنامه بهش بپردازیم. اگر باز هم طرح سوالی داشتید حتما از نقطه نظراتتون استفاده خواهیم کرد. اما برگردیم به شما جناب آقای انصاری. خب میان برنامه آماده کردن همکارم، اجازه بدید که بشنوید بعد خدمتتون هست.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب خیلی سپاسگزارم از همکاران بابت پخش این آیتم و میان برنامه. برمیگردیم به شما آقای انصاری. اشاره کردید در بخش اول صحبتاتون به یک سری از چالش ها، خوبه اینها رو مصداقی تر بپرورونید تا بحث شما بهتر باز بشه و مباحثی که دارید.
بله، لازم میدونم در ابتدا در نقدی بکنم به صحبت های آقای دکتر. به هر حال ایشون فرمودن که رسانه های جهان دچار تغییر شده، این بحث قابل انکاری نیست. بله این اتفاق افتاده، منتها در کشور ما شدت بیشتری داشته، یعنی ما نتونستیم با اون قطار تحول حرکت بکنیم و عقب موندیم. این بحث رو داشتم. منتها در مورد بحثی ادامه صحبت هامو عرض کنم خدمتتون، چالش دیگه که امروز رسانه کشور با مواجه هستن، فضای سیاسی است که بر کشور حاکم شده. به هر حال مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است و علاوه بر این که باید مطالبه گری کنه، باید بین مسئولان و مردم هم یک رابطه برقرار بکنه. الان واقعیت رو عرض کنم خدمتون، رسانه به شکلی شدن که مطالبه گری رو مسئولان معمولا مطالبه گری رو به عنوان چیز ناخوشایندی احساس میکنن و رابطه بین رسانه و حکومت و مسئولان و همینطور با تودهای مردم روز به روز در حالی کمرنگ شدنه. شاید این دوست عزیزمون سوالی که پرسیدن در مورد شبکه‌های اجتماعی بسیار بسیار سوال مهمیه. امروز شبکه‌های اجتماعی موضوع بسیار مهمیه. منتها اتفاقی در کشور ما افتاده اینه که اولا که ما هیچ برنامه‌ای برای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعیمون نداشتیم از ابتدا. در حال هر چیزی نیازمند فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی است. ما در کشور به جایی که فرهنگ‌سازی بکنیم در این زمینه، نوع استفاده، شیوه استفاده و استفاده‌ای بهینه از فضای مجازی در که یک اتفاقی است که مقتضیات زمانی امروز ماست و این نمی‌تونیم اون رو نادیده بگیریم. ما تلاش کردیم، اومدیم صورت مسئله رو پاک کردیم، فضای مجازی رو فیلتر کردیم. خب با این وضعیت چه انتظاری داریم؟ وقتی ما میدانیم که جوان تمام مسائلش رو از موبایل یا از گوشی خودش درک میکنه، تمام اخبار و اطلاعاتش رو، ما باید اتفاقا دست بزنیم رو همون نقطه، باید رو همون زمینه فرهنگ سازی بکنیم. اتفاقی که الان افتاده اینه که فضای مجازی ما یک فضای کم عمق، خام و همراه با شایعه و شایبه است. مسائلی مطرح میشه که منبع خبری نداره، مسائلی مطرح میشه که گمان زنی هاست، مسائلی مطرح میشه ممکن دروغ باشه، حتی در فضای مجازی به عنوان اطلاعات و اخبار رسانه‌ای منتشر میشه. خب ما الان چیکار سال من سالم از مسئولان مربوطه اینه که چیکار کردن توی زمینه، به جز اینکه فیلتر کردن چیکار کردن؟ آیا ما تونستیم فضای مجازی رو به عنوان یک فضای پویا خلاق برای مردم ایجاد بکنیم که مردم بتونن توی فضای مجازی رشید بشن، بالغ بشن، از نظر فکری، از نظر آگاهی به درجه برسن به قدرت تحلیل برسن که بتونن سره رو از ناسره جدا کنن که کدوم خبر درسته کدوم خبر نادرسته؟ ما هیچ کدوم از این کارها رو انجام ندادیم. برای فضای مجازی یک فضای مجازی رو رها کردیم به حال خودش، صرفا اومدیم صورت مسئله رو پای کردیم و فیلتر کردیم. با فیلترینگ فضای مجازی هیچ چیز درست نمیشه. وضعیت رسانه‌ای ما به همین دلیل داره روز به روز افت میکنه. نکته دیگه که لازم اینم در بران مورد چالش رسانه امروز مطرح کنم، یک نقد به درون میزنم، نقد به فضای مطبوعات، فضای رسانه‌های کشور میزنم و به زندگی خبرنگاران، به زندگی روزنامه‌نگاران نگاه کنیم، میبینیم که اغلب زندگی این افراد با چالش‌های مهمی مواجهه که تقریبا دیگه داره اولویت‌های دغدغه‌های فکری و دغدغه‌های فرهنگی این طیف بسیار مهم و کلیدی هر جامعه رو به حاشیه میبره. امروز روزنامه‌نگار و خبرنگار ما با چالش‌های در زندگی شخصی خودش مواجهه که اجازه نمیده بیاد به دغدغه‌های فکری و فرهنگی خودش بپردازه و این بسیار بسیار نکته مهمیه در کاهش و افت کیفیت رسانه‌های ما تاثیرگذار بوده و فضای کلی رسانه تحت تاثیر است. ضمن اینکه یک نقد دیگه بزنم به هر حال میگه روشنفکری و نقد از درون، یعنی ابتدا باید از خود شروع کنی. سواد رسانه‌ای در بین مطبوعات و اهالی رسانه مثل گذشته نیست. ما با افت سواد رسانه‌ای مواجه هستیم در بین خبرنگاران و شرایطی رو می‌بینیم که به هر حال خبرنگاران و افرادی وارد این عرصه میشن که از سواد و دانش کافی برخوردار نیستن.
بله، خیلی متشکرم از شما انصاری. ما از برنامه گفتگوی اجتماعی داریم با شما صحبت بکنیم در محل کافه رسانه نمایشگاه 24 رسانه ها. همطور که قبل هم عرض کردم، مخاطبینی در داخل سالن کافه رسانه حضور دارن، بعضی از اونها سوالاتی دارن که تر میکنن. در حال حاضر هم مخاطب دیگری آماده هستن سوالشون رو مطرح بکنن. من ضمن عرض سلام خواهش میکنم اگر مایل هستن خودشون رو معرفی بکنن و سوالشون رو بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما. در رابطه با فیلترینگی که شما صحبت میکنید برای جوانها کسانی که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارن، حالا فیلترینگ رو شما بحثشو به قول ما مطرح میکنید، آیا به جای این فیلترینگ شما چیزی جایگزین دارید که جوان‌ها به سمت اون برن؟ وقتی چیزی جایگزین نداشته باشه، خب جوان‌ها دنبال چیزهای دیگه می‌گردن. جایگزین شما چیه؟
خیلی سوال خوبیه، ممنونم از شما. خودتونم معرفی می‌کردید، بفرمایید.
فاطمه چاوش هستم.
سرکار خانم چاوش، از شما متشکرم. آقای انصاری، شما به عنوان یک روزنامه‌نگار و یک کسی که یک رسانه چاپی رو در این شرایط سخت روزنامه‌ها دارید منتشر می‌کنید، اگر از شما چنین سوالی رو میپرسن خانم چاوش، شما اندیشتون چی هست؟ راه حل جایگزینتون برای فیلترینگ چی هستش؟ بفرمایید.
ببینید، فیلترینگ یک چالشه و میتونه نباشه. یعنی میتونه ما یه اتفاقی که در کشور ما رخ داده اینه که ما خودمون رو درگیر مسائلی میکنیم که ضرورت جامعه نیست. امروز ما به جای که فیلترینگ بکنیم، میتونیم یک فضای اجتماعی رو به وجود یک فضای اجتماعی و توی شبکه‌های اجتماعی فضایی رو به وجود بیاریم که مردم بتونن آگاهانه و به صورت بالغ و معقول و منطقی با هم تبادل اطلاعات داشته باشن. ما به جای اینکه بستر رو مهیا بکنیم برای اون ایجاد دیالوگ، الان عصر از ما از عصر مونولوگ خارج شدیم، عصر جهان امروز عصر دیالوگ و گفتگوه. مردم کشورهای جهان با همین شبکه‌های اجتماعی به هم نزدیک شدن. وقتی ما این خیلی مهمه، خیلی از دغدغه‌های جوانای کشورهای توسعه یافته رو ما امروز خیلی راحت در دسترس داریم، خیلی از سبک زندگی که اونا دارن و سبک زندگی که خودمون داریم رو در دسترس داریم. وقتی که مقایسه میکنیم میبینیم تفاوت خیلیه. وقتی که بیشتر فکر میکنیم میبینیم این تفاوت ها از نوع سیاست گذاری هاست، از نوع مدیریت هاست. شاید مدیریت نکردیم. به جای اینکه فضای مجازی رو میفیلتر بکنیم، ما فضای مجازی رو اتفاقا باید باز بکنیم، تأکیدم بکنیم به شبکه‌های اجتماعی، منتها روی شبکه‌های اجتماعی بحث‌های علمی مطرح بکنیم، بحث‌های عمیق سیاسی مطرح بکنیم، مسائل اجتماعی رو مطرح کنیم، مسائل زنان و جوانان رو.
انصاری، شبکه‌های اجتماعی بستری است برای اینکه مردم، یعنی جمعیت میلیاردی کره زمین در اون هستن، فعالیت میکنن. ما در ایران هم شبکه‌های اجتماعی حتی خارجی، هم از فیلتر شده یا داخلی هایی که باز هستن، در اون افراد مختلفی صحبت میکنن، سلیقه‌های مختلف. و آیا میشه به این شکل نگاه کرد که همه از یک کانال خاص، از یک منظر خاص، مثلا همه بیان اونجا علمی صحبت کنن؟ به نظر میاد این خیلی امکان پذیر نیست، چون در اونجا عین فضای عمومی، عین همین سالن نمایشگاه، افراد مختلفی میان حضور دارن و ممکنه بروز و ظهوری داشته باشن. این که میفرمایید که به این صورت باشه، آیا واقعا این راه حل هستش؟ یا اینکه ما باید بپذیریم که یک شبکه‌های اجتماعی وجود داره که در اون افراد مختلفی با سلیقه‌های مختلف هستن، حتی ممکنه که تهدیدهایی وجود داشته باشه، آسیب‌هایی باشه، قوت داره، فرصت داره، ولی با قبول این واقعیت ما یک جور مدیریت بکنیم، یک جور از این فضا استفاده بکنیم که فرصت‌هاش در واقع به تهدیدهاش حالا بچربه. اگر دیدگاهی دارید بفرمایید.
بله، اول که باید بین شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی تفاوت قائل بشیم به دلیل کیفیت پایین شبکه‌های اجتماعی داخلی. این یه نکته. نکته دوم این که قرار نیست همه علمی صحبت کنن، قرار نیست همه قدرت تحلیل داشته باشن، هرچند که امروزه قدرت تحلیل مردم نسبت گذشته بسیار افزایش پیدا کرده. و قرار هم نیست که همه توی یک مدار حرکت کنن و یک نوع سلیقه داشته باشن و اصلا همه مؤدبانه شاید صحبت کنن. وقتی این همچی قراری نیست، هیچ جامعه اتفاق نمیفته. برای در تمام طیف‌های اجتماعی در فضای مجازی حضور دارن و هر طیف اجتماعی هم دارای جایگاه و عقاید و دیدگاه خاص خودشه. منتها اتفاقی که در ایران افتاده اینه که ما این اصل ماجرا رو رها کردیم، چسبیدیم به فرع ماجرا. یعنی ما رویکرد علمی، سیاسی، منطقی از فضای شبکه‌های اجتماعی انتظار نداریم. فضا افتاده دست افرادی که نه سواد دارن، نه شخصیت قابل اتکایی دارن، نه اینکه از شعور و اصلا از نوع تربیت درستی ندارن. ببینید، ما الان من یه مثال بزنم. در فضای اینستاگرام فردی که میاد یک کار بی تربیتی انجام میده و یک کار خلافه، یعنی برخلاف به هر حال اون آداب اجتماعی انجام میده، بیشتر مورد توجه قرار میگیره تا اون کسی که پروفسوری که من میدونم مثلا 10 کا فالوور داره، ولی یه آدمی که میاد تو خیابون یا حرکات های زشت و زننده از خودش در میاره 200 کا فالوور داره. آیا این استفاده صحیح از فضای مجازیه؟ دلیل این چیه؟ دلیل این که ما فرهنگ سازی نکردیم. دلیل ما این که اومدیم صورت مسئله رو پاک کردیم و گفتیم که اون کسی که راحت میتونه خودشو نشون بده، به هر حال کسی که از فهم و کمالات برخورداره، عمق بیشتری هم داره تا اون کسی. امروز فضای مجازی در کشور ما دست کسانی است که نه سواد دارن، نه عذرخواهی میکنم تربیت دارن، اغلب نمیگم، به هر حال این وجود داره و معمولا هم چیزایی مورد توجه قرار میگیره که عمق نداره و به در راستای توسعه جامعه حرکت نمیکنه.
خب حتما میدونید یکی از کارکردهای رسانه در عرصه آموزش و آگاهی و فرهنگ سازی است. چون اصل بحث ما قرار هست در این برنامه هم رو موضوع چالش های مطبوعات و رسانه ها استوار باشه، من میخوام اتفاقا از همین آخرین نکته شما به چالش های مطبوعات هم برسیم. چقدر فضای رسانه‌ای ما و فضای مطبوعات ما برای این فرهنگسازی ها آماده هستند و احیانا شما به عنوان یک روزنامه نگار و یک سردبیر یک روزنامه سراسری چقدر با چالش های مواجه هستید که امروز خروجیش رو در یک فضای عمومی به اسم شبکه‌های اجتماعی، من تاکید می‌کنم رو فضای عمومی چون فضای عمومی میتونه فیزیکی باشه مثل همین سالن نمایشگاهی که ما در اون حاضر هستیم و چهره‌های فرهنگی می‌بینیم، همه در حال سرک کشیدن به غرفه‌ها، رسانه‌ها صحبت می‌کنن، یا ممکنه یک فضای عمومی داشته باشیم که در اون ادبیات بد شاهد باشیم و مسائل دیگه. یعنی صرف شبکه‌های اجتماعی تهدید محسوب نمیشه. اینکه رسانه‌های ما چقدر تونستن کمک بکنن به این فرهنگسازی و در این راستای کمک کردن با چه مشکلات و موانع مواجه بودن طرح سوال فعلیم هستش و میخوام که دیدگاهتون رو بشنوم.
ببینید تو این زمینه من فکر میکنم که رسانه علارغم چالش‌های درونی و بیرونی، یعنی چالش‌های رسانه‌ای رو با درونی، یعنی درون رسانه و بیرون رسانه اگر تقسیم بندی بکنیم، شاید 80 شاید هم بیشتر درصد چالش‌های رسانه‌ای امروز بیرونیه. یک رسانه وقتی می‌بینه شرایط قیمت دلار در کشور اصلا قابل پیش‌بینی نیست، چطور می‌تونه برنامه‌ریزی کنه برای سال آینده‌اش؟ از نظر اقتصاد این مسئله اقتصاد بسیار تاثیرگذار بوده، یعنی مسئله اقتصاد فکر و دغدغه رسانه‌ها رو درگیر کرده. این یه نکته. نکته مهمتر این که فضای سیاسی کشور به سمتی رفته که رسانه‌ها از اون به هر حال جایگاه خودشون خارج شدن. من وقتی که در یک جامعه احزاب قوی حضور داشته باشن، فعالین سیاسی حضور داشته باشن، فعالین اجتماعی حضور داشته باشن، فعالین فرهنگی حضور داشته باشن، بتونن دیدگاه خودشون رو به راحتی بیان کنن، بدون مانع بیان کنن، ما با یک جامعه مواجه هستیم که رسانه قوی خواهد داشت. رسانه قوی یک سری ملزومات خواهد داشت که این ملزومات یعنی ما توی باید همه چیز رو با هم به صورت همه جانبه در نظر گرفت. اینکه رسانه رو مقصر شرایط شبکه‌های اجتماعی بدونیم خیلی محلی از اعراب نداره. فضای سیاسی کشور، احزاب قوی، انگیزه برای فعالیت سیاسی، امروز ما شاید در فضایی که در فضای زیست می‌کنیم که سیاستمداران و فعالان سیاسی ما از انگیزه کافی برای حضور در عرصه سیاسی برخوردار نیستن.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای انصاری. همکاران من یک آیتم و یک میان برنامه آماده کردن، این رو هم بشنویم. باز در دقایق پایانی خدمتون هستیم.
از سنگ نوشته ها و جنگ نامه های سلاطین هخامنشی، سامانی و سلسله های پادشاهان قدیم که پیروزی ها و وقایع مهم را بر اونها حک می کردند که بگذاریم، در آغاز سده 5 هجری به روزگار سلطان محمود غزنوی در غزنین، روزنامه ای به نام روزنامه ایام و یا برخی از جراید به همین نام در عراق و شام و به روزگار نظامی گنجوی در پیش او در شهر گنجه و جاهای دیگر جریده ادبی وجود داشته است. این روزنامه ها در واقع کارنامه شهریار عصر را در بر داشته تا مردم آنها را بخوانند و کارهای انجام یافته را بدانند. در ایران در آغاز کلمه اخبار و کاغذ اخبار به کار رفت و اولین تصویر در نشریه میرزا صالح که نخستین نمونه محسوب می شد به تقلید از هندیان به کار رفت. اما در موقع تأسیس روزنامه رسمی دولت در زمان وزارت امیرکبیر، کلمه وقایع را مانند نام دارالفنون از عثمانی ها گرفتند و با اضافه کردن کلمه اتفاقیه، وقایع اتفاقیه نامیدند و بدین ترتیب روزنامه نگاری در ایران به صورت امروزی از زمان ناصرالدین شاه آغاز و روزنامه هفتگی وقایع اتفاقیه که در سال سوم سلطنت وی، یعنی به سال 1190 هجری قمری زیر نظر میرزا تقی‌خان امیرکبیر منتشر شد، نخستین روزنامه ایران بود. در سال 1277 هجری قمری روزنامه دولت ایران که نشریه‌ای مصور بود زیر نظر سنیع‌الدوله انتشار یافت. بعدها این روزنامه به نام روزنامه دولتی خوانده شد. در سال 1283 روزنامه دیگری به نام روزنامه ملتی در تهران پخش شد و مقصود این بود که روزنامه مزبور از روزنامه دولتی کاملا متمایز باشد. در زمان مظفرالدین شاه روزنامه معارف که وابسته به انجمن معارف بود انتشار یافت و ریاست عالیه این انجمن را شاه بر عهده داشت. بعد از استقرار مشروطیت 4 روزنامه مجلس، ندای وطن، حبل المتین و صبح صادق منتشر شد. روزنامه‌ها و مجله‌هایی که در دوران مشروطیت به سبک فکاهی منتشر شدند، نقش مهمی را در توسعه مطبوعات ایفا کردند. مهمترین این نشریه‌ها بدین قرارند: کشکول، حشرات الارض، بهلول، شیدا، شیخ چغندر و غیره. البته نشریه سوره اسرافیل از نظر مطالب فکاهی مقام اول را داشت. نویسنده متون چرند و پرند سوره اسرافیل علامه میرزا علی اکبرخان قزوینی یا ده خدا بود.
عزیزم، اولا دزد نگرفته پادشاه است. ثانیاً من تا وقتی که مطلبی را ننوشتم کسی قدرت دارد به من بگوید تو؟ بگذار من هرچه دلم میخواهد در دلم خیال بکنم، هر وقت نوشتم آن وقت هرچه دلت میخواهد بگو. من اگر میخواستم هرچه میدانم بنویسم، تا حالا که خیلی چیزها مینوشتم. مثلا مینوشتم الان 2 ماه است که یک صاحب منصب قزاق که تن به وطن فروشی نداده، بیچاره از خانهش فراری است و یک صاحب منصب خائن با 20 نفر قزاق مأمور کشتن او هستند. مثلا مینوشتم اگر در حساب نشانه به بانک انگلیس تفتیش بشود، بیش از 20 کرور از قروض دولت ایران را میتوان پیدا کرد.
بله، خیلی تشکر میکنیم از همکاران گزارشگرمون بابت تهیه این گزارش جالب و کوتاه. برگشتیم باز به محل کافه رسانه و داریم گفتگو میکنیم با آقای احسان انصاری، سردبیر روزنامه آلمان ملی. آقای انصاری، اشاره کردید به چالش هایی که در فضای سیاسی وجود داره، نقد قدرت عملا صورت نمیگیره، فضایی که اشاره کردید سیاستمداران فضای احزاب مشکلاتی رو دارن، اما به طور خاص خود مطبوعات و نشریات کاغذی هم از یک سری از چالش هایی که مختص خودشون هست و مختص رسانه های در این قالب هست هم میشه گفت رنج میبرن. گاهن در مقالات و جاهای مختلف یا مدیران مسئول یا سردبیران اشاره میکنن بهش. خوبه در این دقایق پایانی که حدود 2 دقیقه وقت داریم به این چالش های مختص نشریات کاغذی هم اشاره بکنید که ما این بحث رو هم داشته باشیم.
بله، رسانه‌های مکتوب عمدتاً با مشکل اقتصادی مواجه هستن به دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی. خب رسانه‌های مکتوب باید از این پتانسیل اقتصادی برخوردار باشن که بتونن با شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال رقابت بکنن. به دلیل مشکلات اقتصادی این رقابت از بین رفته، یا اینکه رسانه‌های مکتوب به هر حال اون قدرت کافی رو ندارن و نمیتونن رقابت کنن با رسانه دیجیتال به دلایل مختلف که حالا به هر حال با توجه به ضیق وقت من خیلی بازش نمی کنم. نکته من فقط 2 تا چالش دیگه هم در راسته اون صحبت هم عنوان کنم. یکی اینکه نوع ادبیات مسئولان جامعه قابل نقد که در
جمله آخرتون رو
فضای رسانه‌ای تأثیر گذاره، و مخاطب شناسی. اینکه ما امروز با ذهن آگاهی مواجه هستیم که یک ذهن جهانی است.
یعنی خیلی متشکرم. ما امیدواریم که در برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو هم بتونیم خدمت شما باشیم. جناب آقای انصاری، از آقای دکتر نجفی سولاری هم که ابتدای برنامه خدمتشون بودیم ممنون و متشکرم. از مخاطب گرامی که در محل کافه رسانه شنونده برنامه‌های ما بودن در این چند روز تشکر می‌کنم. همچنین همکارانم که امکان شنیدن صدای بنده و این برنامه رو فراهم کردن تشکر می‌کنم. از روزنامه جامعه جمع که ما روز اول خدمتشون بودیم، از کافه رسانه که در این چند روز خدمتشون بودیم، و دیگر همکارانی که این امکان رو فراهم کردن تا ما با این ویژه برنامه‌های گفتگو اجتماعی در محل نمایشگاه رسانه خدمتتون باشیم. من محمد فیروزی با افتخار با شما خداحافظی می‌کنم و ازتون ممنونم.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. با افتخار امروز 2 اسفند ماه با شما هستیم با بخش 2 برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. و اما امروز روز میلاد با سعادت آقا علی اکبر علیه السلام هست که این روز سال هاست در کشور ما به عنوان روز جوان هم نامگذاری شده. این روز رو به همه هممیهنان عزیزم به خصوص جوانان کشورمون تبریک و شادباش عرض میکنیم. و اما شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما رو از تهران جامعه جمع میشنوید. رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما که حکم پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان رو داره 30,010.35 هست. و اما 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر شهرها. میان برنامه رأی اولی ها رو آماده پخش کردیم. رأی اولی ها رو از رادیو گفتگو بشنوید.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده ای؟
من 19 سال.
19 سالمه.
ما اولیا. از همون سنین کودکی آرزوهای ریز و درشت همواره همراه ما بودن. مثلا آرزو برای داشتن یک اسباب بازی یا داشتن یک آب نبات. وقتی هم که بزرگ شدیم آرزوی انتخاب رشته خوب و قبول شدن در دانشگاه و بعدها هم آرزوی داشتن یک شغل خوب و ازدواج موفق. شما در زندگی چه آرزویی دارین؟
آرزو این که سلامتی باشه، یه بعد اشتغال باشه، رفاه باشه.
آرزوی زندگی اینه که حالا بتونم اتفاقات خوبی که تو ذهنم هست و براش برنامه‌ریزی کردم بهش برسم.
آرزو اینه که من رانندم آرزو دارم یه ماشین داشته باشم.
ما آرزوهامون رو می نویسیم و براشون رویا پردازی می کنیم و می بینیم که دست یافتن بهشون رو جشن گرفتیم. یعنی امیدواریم به روزی که بهشون می رسیم. شما چی؟ امیدوار هستی؟
امیدوارم.
امیدوار.
امیدوارم.
امیدوارم.
من امیدوارم.
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 امیدوار بودن، کلمه‌ای که از کنارش واژه‌های دیگر جوانه می‌زنند، مثل تکیه بر محبت دیگران، تلاش برای تحقق رویاها، لبخندهای شادی بخش و اراده سخت و عزم راسخ برای رسیدن به قله آرزوها. و این یک امید واقع بینانه و خوشبینانه است برای یک هدف مشخص.
اون امیدی که ما ازش دفاع میکنیم، امید واقع بینانه، حاصل استدلال و حاصل تلاشه. تعریفش دوتا وجه داره. این امید واقع بینانه مساوی با پذیرندگی به اضافه عمل.
به نظر شما اصلا امید واقع بینانه یعنی چی؟
امید داشته این که وقتی واسه آینده برنامه ریزی میکنیم بتونیم خودمون پیش ببریم برنامه رو، بعد تمرکز کنیم روش.
گفتین چیزی که براش برنامه ریزی کردین. این رو شمایی گفتین که امسال به سنی رسیدین که طبق قوانین کشورمون میتونین با یک برنامه ریزی دقیق با همون امید واقع بینانتون آرزوی یک ملت رو تحقق ببخشید، چون امسال میتونین یک انتخاب بزرگ داشته باشید.
چندمین انتخاب مهم زندگیتون میشه؟
اولی.
فاکتور امیدوار بودن در انتخابات و رأی دادن شما چقدر میتونه مؤثر باشه؟
اگه بالاخره فکر کنم بعد راه درست انتخاب کنم. اگه قبلا یکی رو انتخاب کنم که مثلا اشتباه بوده، دیگه به اون اعتماد نکنم، یکی که دیگه بهتره به اون اعتماد کنم.
شما دوست دارین کدوم آرزوتون در این انتخابات برآورده بشه؟
حرفایی که میزنه بهشون عمل کنه، بعد رفاه بهتر واسه مردم در نظر داشته باشه.
رأی اولی عزیز،
برای تحقق آرزوهای خودت و مردم کشورت دست به کار شو تا با رأی برنامه ریزی شدت امیدواری رو در دل یک ملت زنده نگه داری.
انتخابات در کشورمون یک